دانی ز دست رفتم چون این که بینی ز دست رفتم چون این که بینی
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام و درود به شما، روزتان بخیر. این برنامه را به شما تقدیم می کنیم. این بار از نشستی یاد می‌کنیم با موضوع میراث فرهنگی ناملموس. این نشست در ادامه برنامه‌های فرهنگی نشریه بخارا 12 بهمن 98 در تهران برگزار شد. صحبت‌های جبرئیل نوکنده را می‌شنویم، رئیس کل موزه ملی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. میراث فرهنگی، تجلی اندیشه، عقاید، کنش و نگاه گذشتگان به زندگی است، نمادی از جریان و حرکت انسان در پهنای زمان که بازشناسیان در واقع شناخت و هویت و استمرار بشر در مسیر پرفراز و نشیب تاریخ است. هویت فرهنگی شاید مهمترین و گسترده‌ترین دستاورد میراث بشر است که نسل‌ها به آن وابستگی و قرابت ذهنی و روحی دادن. این ارزش در طول تاریخ سفر می کند و به ما و آیندگان می رسد و در تمامی آثار تاریخی و فرهنگی مستتر می ماند. اما وظیفه ملی حکم می کند تا از آن مراقبت و به آیندگان تحویلش دهیم. این ارزش ها گاه در یک جسم مادی قابل اندازه‌گیری و دیداری ظهور می یابد و گاه دیگر آداب و رسوم و سنن و قوانین و مقررات ارزش‌ها و سرمایه معنوی یک جامعه را شکل می‌دهند، معنایی که شالوده اساس و نقطه تعالی میراث مادی است. حفظ بقایای میراث ناملموس و همبستگی اجتماعی آن منجر به مسئولیت در افراد شده تا در دستیابی به جامعه متفاوت و بزرگتر تلاش نمایند. میراث فرهنگی ناملموس ویژگی منحصر به فردی است که رونق و توسعه‌اش در ارتباط و تبادل اندیشه انسان‌ها با یکدیگر بنا گذاشته شده و پایه و اساسش علم و بینشی است که در قالب سنت، هنر، آداب، رسوم، آیین‌ها از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. از دیگر ویژگی‌های میراث فرهنگی ناملموس قابلیت گسترش، ارتقا و مدرن شدن آن با شرایط روز است که موجب تداوم و بقای آن می‌شود. نسل جدید می‌تواند در جهت انتباه و غنی‌سازی آن گام مهمی برداشته و به این ترتیب به واسطه کهنگی و تعلق به گذشتگان خطر نابودی و فراموش شدن دیگران را تهدید نخواهد کرد. میراث فرهنگی ناملموس یک جامعه توسط هر نسل میتواند متناسب با شرایط موجود تغییر شکل و در جامعه رواج یابد و مورد پذیرش و استفاده همگان قرار گیرد. میراث های غیر ملموس با انسان در طول تاریخ حرکت میکند و با او دیالوگ برقرار میکند. از دیگر کارکرد میراث ناملموس سند اثبات هویت و و موجودیت یک ملت در میان ملل‌های مختلف است. به این ترتیب در موج جهانی شدن عامل حفظ، بقا و تنوع فرهنگی، درک و شناخت میراث فرهنگی ناملموس با رعایت اصل احترام متقابل ملل به یکدیگر است. به این ترتیب این میراث ارزشمند موجودیت یک ملت و ریشه‌هایش را تأیید می‌کند. سرزمین ایران با سابقه بیش از 1,000,000 سال زیستن و بیش از 10,000 سال زندگی در روستا و شهرها که نشانه‌های میراث ملموس و ناملموس، تنوع قومی، فرهنگی و هنری مشابهش در کمتر نقطه‌ای از کره خاکی قابل اشاره است، هزارها هست که مردمان این سرزمین میراث ناملموس خود را سینه به سینه به نسل‌های بعدی انتقال داده تا به ما رسیده است و مهمترین رسالت ما بدون شک حفظ و حراست و انتقال آن به آیندگان است. موزه ملی ایران به عنوان یکی از مهمترین کانون‌های فرهنگ، هنر، تمدن فاخر ایرانی بر این باور است که باید نقش ارزنده‌ای را در پویاندگی و حفظ میراث ناملموس داشته باشد. با این تعریف که موزه ها پلی میان گذشته، حال و آینده اند و باید کاربردی متفاوت برای این نهادهای فرهنگی قائل شد. در این کارکرد موزه ها صرفاً عرصه‌ای برای نمایش جلوه‌های باستانی و تاریخی و تماشای یک طرفه آثار فرهنگی بر جامانده از گذشتگان نخواهند بود، بلکه اشیا با بینندگانشون به سخن می‌نشینند و دانش و هنر سازندگانش را به فرهنگ جاری جامعه متصل می‌نمایند. در این راه از روش‌های گوناگونی بهره می‌جویند. وقتی ما مجسمه پنلوپه را در سالن موزه ایران باستان می‌بینیم، در فرای یک تندیس ملموس روایتی از صلح و عشق در دوره هخامنشی در ذهن می‌آید. این برای تک تک این اشیا صدق می کند. به عبارت دیگر رابطی عمیق و تنگی میان آثار موزه و میراث ناملموس وجود دارد که باید آن را برای مخاطبان بیان کرد و در حفظ میراث ناملموس به این نقش مهم موزه ها توجه شایانی نمود. به یقین بهره جستن از ابزارهای نوین برای بیان لایه های ناشناخته آثار گام مؤثری خواهد. همچنین نگاه عمیق و همه جانبه به یک موزه به ما یادآور می شود فضاهای فیزیکی و محیطی این کانونهای فرهنگی محل مناسبی برای اجرا و اشاعه آیین‌ها و سنت‌ها هستند. ایجاد حسی از تعلق و همبستگی دلنشین موزه ها را تبدیل به میادگاه فرهنگ دوستان می نماید. این حفاظت تا آنجاست که موزه ها باید اطمینان یابند که کاربرد میراث ملموس منجر به درک مفاهیم و انتقال اندیشه گذشتگان به عنوان یک فرهنگ زنده، پویا و کاربردی در جریان زندگی نسل حاضر واقع شده است. دستیابی به این مهم استمرار تمدن این سرزمین است و در دنیای پرتنش امروز میراث فرهنگی ناملموس با ظرفیت‌های بی‌بدیلی‌آن بستری برای یک توسعه پایدار محسوب می‌شود. مبارز تاریخی ایران مولود اندیشه ناملموس بزرگ اندیشانی است که به پشتوانه تفکر خلاق و ارزشمندشان از دیرباز با انتقال بین نسل‌ها حیات خود را ادامه داده و صورت مادی گرفتند. آنچه که امروز به عنوان میراث ناملموس ایران هویت گرفته به اعتبار همین خاستگاه فرهنگی است که علی‌رغم تنوع بی‌نظیرش همواره باعث همبستگی بوده و در مسیر رساندن آنها به توسعه و صلح پایدار نقش آفرینی کرده است و امروز آنچنان قدرتمند و مؤثر است که وقتی انسان‌ها در فرای مرزهای جغرافیایی مشابهت‌ها و قرابت‌های ارزش معنوی آن را می‌یابند، نه تنها منجر به وفاق و دوستی مستحکم بین ملت‌ها می‌شود، بلکه از آن به عنوان میراث جهانی بشری یاد می‌شود. میراث ناملموس ریشه‌ها و حافظه تاریخی ماست و در حفظ آن کوشا باشیم.
یک پنجره برای تماشای آسمان، پنجره‌ای برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن. کلماتی که بوی تازگی می‌دهد. شبکه رادیویی فرهنگ.
به صحبت‌های رضا سجودی گوش می‌سپاریم.
خدا عرض کنم من عرایزم و در واقع معرفی کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس است. من سعی میکنم که خیلی خلاصه بخشایی رو ازشون سریع بگذرم و روی بخشایی تاکید بیشتری داشته باشم. ببینید 7 کنوانسیون در حوزه فرهنگ هست که من اینا رو سریع ازشون میگذرم. آقای دکتر طالبیان به کنوانسیون 1972 و 2003 اشاره فرمودند. کنوانسیون 2005 هم هست که انشالله جمهوری اسلامی بهش ملحق خواهد شد. 2 کنوانسیون 1972 و 2003 بیشترین ارتباط رو در جمع کنوانسیون های فرهنگی با هم دیگه دارن. منتها کنوانسیون 2003 که همچون که از اسمش معلومه در سال 2003 به تصویب رسید، تا حالا 179 ظاهرن کشور به این کنوانسیون ملحق شدن و جمهوری اسلامی هم در سال 2006 در واقع سال اجرایی شدن کنوانسیون به کنوانسیون پیوست. این کنوانسیون بخش‌های مختلفی داره. یک پریامبلم داره، یک مقدمه داره که زمینه‌های شکل‌گیری کنوانسیون رو بیان می‌کنه. کنوانسیون یک معاهده بین‌المللی هستش همونجوری که می‌دونید. ماده اولش اهداف کنوانسیون رو بیان می‌کنه. ماده 2 اون تعاریف میراث فرهنگی ناملموس و پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس رو توش داره. مواد 4-8 ارکان کنوانسیون رو بیان میکنه، ساختارش رو به اصطلاح. مواد 11-15 در مورد پاسداری در سطح ملی، مواد 16-18 در مورد پاسداری در سطح بین المللی یا همون فهرست‌های کنوانسیون هست. مواد 19-28 در مورد همکاری و مساعدت بین المللی هست. مواد 29 و 30 در مورد گزارش دهی کشورهای عضو هست. ماده 31 در مورد انتقال شاهکارهای میراث شفاهی و ناملموس بشری به فهرست معرف هست و مواد 32 و 33 در خصوص پذیرش و الحاق کشورها به کنوانسیون هست. اهداف کنوانسیون در متن کنوانسیون به این صورت بیان شده: اصلی ترین هدفش طبیعی هستش که پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس هست، تضمین احترام به میراث فرهنگی ناملموس اجتماعات، گروه‌ها و افراد، ارتقاء آگاهی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی نسبت به اهمیت میراث فرهنگی ناملموس و تضمین احترام متقابل نسبت به آن، ایجاد زمینه لازم برای همکاری و مساعدت بین‌المللی. 2 فهرست در کنوانسیون 2003 وجود داره. یک فهرست معرف میراث فرهنگی ناملموس بشری که ماده 16 اون رو بیان می‌کنه و یک فهرست میراث فرهنگی ناملموس نیازمند پاسداری فوری و یک فهرست دیگر هم هست که تحت عنوان رجیستر ازش یاد میکنه که اقدام و برنامه های اقدامات پاسدارانه موفق و توش بیان میکنه. 3 اصطلاح داریم که تقریبا معادل هستند در حوزه یک کنوانسیون میراث فرهنگی ناملموس. یک اصطلاح لیست هست، یه اینونتوری هستش و یه رجیستر. هر سه تقریبا به معنی لیست هستن ولی اینا رو از هم دیگه متمایز کرده. اینونتوری در سطح ملی هست، سیاهی که در کشورها تولید میشه. لیست 2 لیست اصلی رپرزنتیتیو و نیازمند پاسداری فوری هست و رجیستر برنامه های اقدامات پاسدارانه موفق هستش. ارکان کنوانسیون شامل یک مجمع عمومی هست که تمام کشورهای عضو کنوانسیون در اون مجمع عضویت دارن و در واقع بالاترین مرجع تصمیم گیری کنوانسیون هست و یک کمیته بین دولتی داره که در حال حاضر 24 عضو داره و این 24 عضو برای 4 سال و توسط مجمع عمومی انتخاب میشن. اجرای کنوانسیون به عهده و نظارت بر اجرای کنوانسیون به عهده کمیته بین دولتی هستش. در واقع ما یک مجمع عمومی داریم که بالاترین مرجع تصمیم گیری هست در کنوانسیون، همه کشورهای عضو در اون عضو هستن. یک کمیته بین دولتی داریم، 24 عضو برای 4 سال 24 کشور عضوش هستن با هدف با وظیفه اجرای کنوانسیون و یک دبیرخانه هم وجود داره که دبیرخانه یونسکو در واقع بخشی داره تحت عنوان Living Heritage Entity که اون دبیرخانه کمک میکنه به هم کمیته هم به مجمع عمومی و کمک میکنه به اجرای کنوانسیون. این ارکان در واقع کنوانسیون 2003 هست. یک خط مشی عمل کردی وجود داره در کنوانسیون یا Operational Directives که این خط مشی عمل کردی در واقع یک راهنمایی هستش که آیین نامه ها و مقررات رو برای کمیته و کشورهای عضو فراهم میکنه و از این طریق کشورهای عضو رو در اجرای کنوانسیون یاری میکنه، شامل معیارها، مقررات و روالهای مربوط به نامزدی عناصر در فهرست‌های دوگانه و رجیستر اقدامات موفق است و نحوه درخواست کمک از صندوق هم در این اپریشنال دایرکتیوز یا خط مشی عمل کردی اومده. مواد 11 تا 15 یعنی پاسداری در سطح ملی رو کاملا توضیح میده. همینطور این خط مشی، این خط مشی به وسیله کمیته تدوین میشه و به تصویب مجمع عمومی میرسه. برخلاف کنوانسیون که یک متن ثابتی هست، اودی یک متنی که مدام تغییر میکنه و بست و گسترش پیدا میکنه. کشورهایی که در واقع عضو کنوانسیون هستن باید همیشه به آخرین نسخه اودی مراجعه بکنن، چون مدام تغییر میکنه و دو سال یک بار هم منتشر میشه در متون پایه کنوانسیون. متون پایه کنوانسیون آخرین نسخه‌ای که ازش منتشر شده نسخه 2018 است که ما نسخه 2016 شو مرکز ما ترجمه کرده و منتشر کرده. نسخه 2018 هم ترجمه شده و انشاءالله به زودی منتشر میشه. این متون پایه شامل متن کنوانسیون هست، خط مشی عمل کردی رو داره، راجع به خود مجمع عمومی و کمیته بین دولتی صحبت میکنه، نحوه کمک گرفتن از صندوق رو توش توضیح میده و همینطور یک بخشی هم داره در واقع اصول اخلاقی میراث فرهنگی ناملموس که در این متون پایه اومده. کشورهایی که به عضویت کنوانسیون در میان یه سری تعهدات دارن، در ماده 11 میگه هر دولت عضو باید اقدامات لازم را برای تضمین پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در سرزمین خود انجام دهد. در میان اقدامات پاسدارانه، عناصر گوناگون میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود را با مشارکت اجتماعات، گروه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد زیرفت شناسایی و تعریف کنند. ماده 12 بند 1ش میگه هر دولت عضو به منظور تضمین شناسایی با هدف پاسداری به شیوهی منطبق با وضعیت خود یک یا چند سیاهه از میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود تهیه میکنه. این الان وظیفه ای هستش که به عهده دفتر ثبت گذاشته شده و در واقع فهرستی که اونجا تهیه میشه در اجرای بند 1 ماده 12 است. این سیاهه بایستی به طور منظم به روز رسانی بشه. هر دولت عضو در ماده 15 میگه هر دولت عضو در چارچوب فعالیت‌های پاسدارانه خود باید بکوشد از مشارکت اجتماعات، گروه‌ها و در صورت اقتضا افرادی که این میراث را می‌آفرینند، حفظ و منتقل می‌کنند در وسیع‌ترین حد ممکن اطمینان یابد و ایشان را فعالانه در مدیریت آن مشارکت دهد. بنابراین تعهدات کشورهای عضو دو مورد دیگه هم هستش. یکی در واقع دولت‌های عضو این کنوانسیون متقبل میشن که صرف نظر از کمک‌های داوطلبانه دو سالی بار هم مبلغی رو به صندوق اهدا کنن. همینطور دولت‌ها باید در مورد اقداماتی که انجام دادن، چه اقدامات قانون‌گذارانه، نظارتی و دیگر اقداماتشون، به کمیته بین دولتی گزارش بدن. اینا اهم در واقع تعهدات کشورهایی هستش که به عضویت کنوانسیون 2003 در اومدن. عرض کنم خدمتون در ماده 2 بند 1 در چارچوب اهداف این کنوانسیون میگه میراث فرهنگی ناملموس به معنای کنش‌ها، بازنمایی‌ها، بیان‌ها، دانش‌ها، مهارت‌هایی هست، همچنین ابزارها، اشیا، مصنوعات و فضاهای فرهنگی ملازم با آنها که جوامع، گروه‌ها و در مواردی افراد آنها را بخشی از میراث فرهنگی خود می‌دانند. این تعریف به اینجا تمام نمیشه. میگه این میراث فرهنگی ناملموس که از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود، پیوسته توسط این اجتماعات و گروه‌ها در پاسخ به محیط، تعامل با طبیعت و تاریخشان بازآفرینی میشود و برای آنها احساس هویت و پیوستگی، عقب دار بودن رو به همراه دارد و از این طریق احترام به تنوع فرهنگی و خلاقیت بشری را ترویج میکند. باز در ادامه تعریف میگه در چشمانداز اهداف این کنوانسیون فقط به آن میراث فرهنگی ناملموس توجه خواهد شد که با اسناد قانونی بین المللی موجود در زمینه حقوق بشر با الزامات احترام متقابل میان اجتماعات، گروه‌ها و افراد، همچنین با توسعه پایدار سازگار باشد. این تبصره‌ای بر تعریف نیست، این جزء تعریف هست. منظور از اجتماعات و گروه‌ها و افراد در کنوانسیون چی هست؟ در کنوانسیون 2003 اجتماعات، گروه‌ها و افراد کسانی هستند که در عمل به عنصر میراثی یا انتقال آن مشارکت دارند و آن عنصر را بخشی از میراث فرهنگی خود می‌دانند. رابطه‌ای که بین در واقع اجتماعات، گروه‌ها و افراد و میراث فرهنگی ناملموس وجود داره به این شکل است. در واقع اجتماعات، گروه‌ها و افراد میراث فرهنگی ناملموس را خلق می‌کنند، بهش عمل میکنن و اونو انتقال میدن. از طرفی میراث فرهنگی ناملموس برای اجتماعات حس هویت و پیوستگی به همراه داره، گاهی وقتا باعث تفریح میشه، به خصوص در فستیوال ها احترام به خود باعث میشه و همینطور منظور از پایداری هم اینجا ساستینبلیتی هست، در واقع توسعه پایدار رو به همراه داره و براشون میتونه درآمدزایی داشته باشه. دامنه های میراث فرهنگی ناملموس 5 دامنه معروف است، سریع ازش میگذرم: سنت ها و بیان های شفاهی، هنرهای اجرایی، کنش های اجتماعی یا آیین ها و جشن ها، دانش ها و کنش های مربوط به طبیعت و جان و صنعتگری سنتی. هنرهای اجرایی، هر هنری که نیازی به پرفورمنس داشته باشه، اجرایی باشه. کنش های اجتماعی معمولا هبیچوال هستند، تکرار شونده هستند، معمولا در ارتباط با تقویم کشاورزی هستند یا اینکه مرتبط هستند با رویداد خاصی در زندگی افراد، مثل عروسی، مثل آیین‌های گذار. جناب آقای دکتر حسن‌زاده، آیین‌های گذار مثلا مثل صدر پوشان زرتشتی‌ها یا مراسم شبیه به اون. دانش‌ها و کنش‌های مربوط به طبیعت و جهان، در واقع همین دانش‌های زیست محیطی، دانش بومی، دانش مربوط به گیاهان و جانوران الی آخر، نمونش یوگا هند هست و مهارت سنتی ساخت و دریانوردی با لنج در ایران. صنعتگری سنتی، در واقع ملموس ترین نمود میراث فرهنگی ناملموس صنعتگری سنتی است، به خاطر اینکه محصولش عناصر عینی هستند. و اما پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس، اصطلاح پاسداری یا سیف گاردینگ در واقع در ماده 2 کنوانسیون به این صورت تعریف میشه، میگه پاسداری به معنی اقداماتی است که به تضمین بقا یا حیات میراث فرهنگی ناملموس توجه دارن. هر اقدامی که تضمین بقا و حیات میراث فرهنگی ناملموس رو در پی داشته باشه ما بهش میگیم پاسداری. اقداماتی نظیر شناسایی، مستندسازی، پژوهش، حفظ، پایش. برای میراث فرهنگی ناملموس یه سری تهدیدها وجود داره، یعنی موانعی که فعلا در حال حاضر بر سر راه میراث وجود داره و یه سری خطرات وجود داره، ریسک ها وجود داره، مشکلاتی که پیش بینی میشه در آینده میراث باهاشون دست به گریبان باشه. مهمترین اقدامات پاسداران، سه اقدام سیاه برداری که در کشورها انجام میشه، آگاهی افزایی، اتفاقی که همین الان داره اینجا میفته، و بازسنده سازی که برای عناصر در خطر اتفاق میفته یا احیا. سایر اقدامات پاسداران اینها هست که قبلا عرض کردم خدمتتون: مستندسازی، شناسایی، حفظ و حراست، ترویج و انتقال مثلا از طریق آموزش. در کنوانسیون تاکید بسیار زیادی بر اجتماعات محلی شده. جایگاهی که اجتماعات محلی در پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس دارن برای کنوانسیون بسیار مهم هست. اجتماعات، گروه‌ها و افراد مستقیما در انتقال میراث و در عمل و اجرای میراث دخالت دارن با مشارکت دیگران در شناسایی، سیاه برداری، پژوهش، بازسنده‌سازی، دسترسی به مکان‌ها و مواد، انتقال از طریق آموزش و آگاهی افزایی دخالت دارن. نکته اینجاست که مشارکت اجتماعات محلی در تمام اقدامات پاسدارانه ضروری است. کارگاه‌هایی هم که ما برگزار می‌کنیم معمولاً این عنوانو داره، میگیم سیاه برداری با محوریت اجتماعات محلی. کشورهایی که به عضویت کنوانسیون در میان یه سری تعهدات دارن که فکر می‌کنم اینا رو گفتم خدمتتون، پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس اولین تعهدشون هست، اطمینان از مشارکت اجتماعات در شناسایی، تعریف و پاسداری از میراث خود، تهیه سیاهه، مشارکت در صندوق میراث فرهنگی ناملموس، گزارشدهی به کمیته. اینا اهم در واقع تعهدات کشورهای عضو هست به کنوانسیون. منافعی که عضویت به کنوانسیون، عضویت در کنوانسیون برای دولت‌ها و کشورها در پی داره، در واقع اینها هستش که پاسداری بهتر از میراث فرهنگی ناملموس درون کشور از طریق رضایت خاطر اجتماعات، احترام و درک متقابل بین اجتماعات محلی، توسعه پایدار، گسترش و تقویت تنوع فرهنگی و خلاقیت بشری. همینطور در حوزه همکاری و مشارکت بین المللی به اشتراک گذاشتن تخصص و اطلاعات در سطح بین المللی، به اشتراک گذاشتن تجربیات اقدامات پاسدارانه، بهره‌مندی از کمک صندوق، ثبت عناصر میراث فرهنگی و برنامه‌های پاسداری موفق، مشارکت در ارکان، چون کمیته بین دولتی 4 سال یک بار تغییر میکنه، مشارکت در ارکان کنوانسیون و همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی. مثلا در حوزه عناصر مشترک آقای دکتر طالبیان اشاره کردن ما امسال 4 ثبت مشترک خواهیم داشت برای سال آینده. بنابراین به طور خلاصه و در نتیجه میتونم بگم که کنوانسیون 2003 اهداف زیرو دنبال میکنه: پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در اجتماعات و به وسیله اجتماعات همراستا با توسعه پایدار و احترام متقابل، تقویت تنوع فرهنگی، خلاقیت بشری، درک متقابل و همکاری بین‌المللی. کنوانسیون 2003 از طریق یک کمیته بین دولتی تحت نظارت یک مجمع عمومی با همکاری دبیرخانه یونسکو اداره میشه. از یک خط مشی عمل کردی، یک صندوق، 2 فهرست و 1 رجیستر برخوردار هست. پذیرش آن تعهداتی را برای دولت‌ها در پی دارد و همینطور منافعی را برای اون دولت‌ها و اجتماعات رقم می‌زند. میراث فرهنگی ناملموس میراث زنده است، همواره تغییر می‌کند. از اصطلاح ever changing استفاده میشه، همواره تغییر می‌کند. به وسیله مردم که صاحبان اصلی میراث هستند تعریف می شود، تشخیص داده می شود، بدان عمل می شود و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. پاسداری در واقع کمک به اجتماعات است برای استمرار عمل به میراث و انتقال آن به نسل بعدی. کشورهای عضو باید اجتماعات، گروه ها و افراد را در پاسداری از میراث خود مشارکت دهند. و سپاسگزارم از همگی.
از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و بدرود.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ: 220-485 220-588-20.
سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ. تماشاگاه راز نام برنامه